أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. عرائزی که داشتیم به اینجا رسید که اهل بیت علیهم السلام در موضوع تفسیر کلمه العالمین نظر شریفشون بر این هست که خداوند عالمهای بسیاری رو خلق کرده، چه در طول زندگی انسان که انسان اونها رو گذرونده تا به اینجا رسونده و بعد از این هم طی خواهد کرد، و چه عالمهایی که در عرض این عالم انسان است که اونها هم موجوداتی در اون زندگی می کنند و همین الان هم هستند، صاحب فکرند، صاحب تفکرند، و ولایت ائمه علیهم السلام بر اونها هم هست. هیچ فرقی بین جامعه انسانی ما و جامعه اونها نمی کنه به این جهت، بلکه در محلی که بخوایم اونها رو با همدیگه مقایسه بکنیم به این نتیجه رسیدیم، به نظر میرسه که اهل بیت از اونها رضایت بیشتری هم داشته باشند. اونها که انهو بیشتر نسبت به امر ولایت و امامت سرسپرده هستند تا جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم، انگار حال اونها بهتر از حال ماست. موضوع بحث امروزمون در باب این عالمی که امام صادق علیه السلام به اون پرداختن بیشتر در موضوع نقش اهل این عالم در زمان ظهور حضرت صاحب الزمانه. با اینکه این ظهور بر روی کره زمین بخواد صورت بگیره و حکومت حضرت به ظاهر بر روی کره زمین میخواد برپا بشه، اما در جلسه گذشته هم عرض شد که اهل بعض از عالمهای دیگر در این موضوع به انسانها کمک خواهند کرد. در این روایت شریف امام صادق علیه السلام میفرمایند برای اهل این عالم خداوند یک فرصتی رو قرار داده که وقتی که اون امام آخر و قائم ما بخواد که ظهور بکنه، اینها هم میتونن همراه او باشن، و وقتی که او ظهور کند بین اهل این عالمی که بود، اگه یادتون باشه، عده‌ای رو اسمش حضرت گذاشتن اصحاب و سلاح، اونهایی که سلاحشون رو هیچ وقت بر زمین نگذاشته بودند و منتظر بودند برای این که قیام حضرت صورت بگیره. امام صادق علیه السلام حتی این امر جزئی رو هم می‌فرمایند که در بین اون امت، اون کسانی که اصحاب و سلاح بودند، اینها سبقت می‌گیرند برای یاری کردن به امام زمان، و اونها دائما در حال این دعا هستند که خداوند عز و جل اونها رو قرار بده از کسانی که دین خودش رو به وسیله اونها نصرت میکنه. اگر که توجه داشته باشید در احادیثی که در ذیل آیه 172 سوره اعراف وارد شده در باب عالم زر، در اونجا وقتی که میخواستن از پیغمبران اولوالعزم عهد و میثاق بگیرند و اونها به همین واسطه هم به پست اولوالعزمی رسیدند، یعنی از طبقه پیامبران عادی اومدن بالاتر، همون پنج نفر، نکته ای که از اونها تعهد ویژه گرفته شد یکیش همین بود این بود که آیا شما قبول دارید که خداوند به وسیله امام آخر که همون حضرت مهدی علیه السلام و ارواح نافدا هست میخواهد دینش را نصرت کند؟ این مفهوم موافقش. مفهوم مخالف این معنا اینجوری میشه که یعنی این که شما پیغمبران اولوالعزم زحمت بسیاری خواهید کشید، اما این که خداوند حکومتی که دوست داره بر روی زمین جلوه‌گری کنه، اون عدل و دادی که خداوند میخواد بر روی زمین مستولی بشه، اون رو به دست شما مقدر نکرده که انجام بشه. یعنی ای نوح، ای ابراهیم، ای موسی، ای عیسی، حواستون رو جمع کنید. آیا متعهد میشید به این که برید زحمتتون رو بکشید، اما نصرت دین به اون معنای تامش که تمام کره زمین رو و تمام عالمتون رو دین اصیل و مکتب تشیع بخواد بگیره، این اتفاق به دست شماها نخواهد افتاد؟ و اونها قبول کردند، به همین واسطه هم شدن پیغمبر و اولوالعزم. و چند تا سوال دیگه تفصیلی که در موضوع حکومت حضرت مهدی بود، این انشاءالله در جلسات مجزای عرض خواهم کرد. یکی از چیزهایی که این عزیزانی که در جای دیگری زندگی میکنن دنبالش هستن و دائما دعا میکنن همینه که خدایا ما رو هم از همون کسانی قرار بده که دینت رو به وسیله اونها نصرت خواهی کرد. این رو قبلا هم عرض کردم، انسان میبایستی که از دعاهاش این باشه که خدایا من رو از ابزار خیر خودت قرار بده. ببینید، اگر خدا بخواد یک رزقی رو به یک فقیری برساند، خوب دقت کنید عرض بنده رو، اگر خداوند بخواهد یک خیری را به یک کسی برساند، او که نمیاد بکنه توی بخچه ای و ببنده و بعد بیاره بده در خونه، که اسبابی رو لازم داره. خداوند امورش رو به وسیله لوازمش، ابزارش انجام میده. انسان میبایست یکی از دعاهاش این باشه، خدایا تو که میخوای این کار خیر انجام بدی، ابزارت من باشم. نه اینکه یه وقتی خدای نکرده انسان خودشو ابزار شیاطین قرار بده که میخوان یک مؤمنی رو اذیت کنن. شیطان که نمیتونه دست از آسین در بیاره و خودش این کار رو بکنه. باید من و تو حاضر بشیم، ابزار اون بشیم، فکرمون، دستمون، پامون، چشممون رو در اختیار شیطان قرار بدیم تا او بتواند مؤمنی رو مورد اذیت قرار بده. ببینید، هم شیطان و شیاطین نیازمند ابزارند، اونها برنامه ریزی میکنن، هم خداوند و قوای رحمانی ابزار میخواند و وسائل میخواند. تا تو خودت رو در کجا قرار میدی، تو چی اختیار میکنی؟ فلذا یکی از نکات بسیار مهمی که اهل این عالم دارن و فهمشون رو دارن این هست که دائما از خداوند میخوان خدایا تو که میخوای نصرت کنی دینت را، تو که میخوای حکومت دینی رو بر روی کره زمین سایه گستر کنی، ما رو هم از ابزار کار خودت قرار بده، ما رو از سربازان ولی امر خودت قرار بده. در همین دعاهای ماه رمضان که در مفاتیح الجنان هم آمده، غیر از این دعاهای مشهور، پشت سر همین دعای مشهور نگاه کنی، یه دعای یه صفحه و نیمی هست، اواخر دعا میفرماید که نسبت به خدا اینطوری عرض کنید، از خداوند بخواید که و انتق طلبی اعداءک و اعداء رسولک، خدایا تو که میخوای دشمنانت رو نابود کنی، دشمنانت رو به دست من نابود کن، دشمنان خودت، دشمنان رسولت، دشمنان اهل بیت. تو که ابزار میخوای، بالاخره خودت که نمیخوای بیای اینجا و یکی یکی اینا رو بگیری نابودشون کنی، تو ابزار میخوای. خدایا من رو ابزار این امر قرار بده. همون دعایی که ببینید این دوستان ما در اونجا داشتند، امام صادق اینها رو به عنوان شاخصه های یک جامعه مهدوی دارن بیان میکنن. اینها اینگونه فکر میکنن، اینها اینطور میان و از خداوند مطالبه میکنن، این خواستشون هست که خدا یا ما رو ابزار نصرت دین خودت قرار بده. بنابراین این در زندگی روزمرمون خوب هست که انسان دائما به خدا پناه ببره از این که ابزار شیطان بشه. شیطان صفتی بیاد به ما صحبت کنه، شنیدی فلانی چطور شد؟ بگو مؤمن است، پشت سرش حق نداری حرف بزنی. مطلبی راجع به فلان کس داری، برو به خودش بگو. سوالی داری، برو به خودش بگو. حق نداری پشت سرش صحبت کنی، میشه ابزار شیاطین. انسان نباید خودش رو در اختیار شیاطین و شیطان صفتها قرار بده. بعضی از انسانها به واسطه اعمال زشتی که مکرر انجام میدن تبدیل به یک شیطان از جن انس میشن، از جنس انسان. فلذا ببینید در بعضی از دعاهامون در عصر جمعه وقتی که میخواد دعای سماعت بخونید و اینها، ببینید در اونجا پناه میبریم به خدا از شر شیاطین جن و شیاطین انس. یعنی عده‌ای از انسانها هم هستند که شیطان صفتن. انسان نباید خودش رو ابزار اینها قرار بده، نباید گوشش، دستش، پاش به دنبال اهداف شیطانی اونها باشه. پشت سر این مؤمن حرف میزنن، پشت سر اون مؤمن حرف میزنن، گهده میگیرن، دور هم میشینن، صحبتهای بی خودی میکنن که برای دنیا و برای آخرتشون هیچ فایده ای نداره. انسان نباید خودش رو ابزار اینها قرار بده. انسان نباید هر چیزی که تو ذهنش رسید، یه فکر شیطانی که شیاطین دارن القا میکنن، برو اینجوری بگو، برو این کار رو بکن، برو زیرابشو بزن، برو آبروشو ببر، باید بگه استغفر الله ربی و توب الی، خدای من میخوام ابزار خیر باشم، این حرکت حرکت خیری نیست. بلندش بره با یک مؤمنی مشورت کنه، بگه من به ذهنم رسیده، به دلم افتاده اینطور، نمیدونم این ندای رحمانی است یا شیطانی است، کمک بگیره. خودش رو بی خود در اختیار کسی قرار ندهد. این زبان چیز عجیبی است، این زبان چیز عجیبی است، این زبان به راحتی کارهایی رو انجام میده که سالیان سال از دست و پای انسان اون قدرت بر نمی آید. شما اگه با دست و پاد بخوای بلنشی بری فلانی رو بی آبرو بکنی، هیچ وقت نمیتونی. اما این زبان رو گذاشتن کاری رو انجام میدی اشد من القتل، آبروش رو میبری با همین زبانت. فلذا انسان میبایستی حواسش باشه زبانش ابزار شیاطین نباشد، زبانش ابزاری برای رسیدن به اهداف مولا باشد. زبانش باید مولا محور باشد، چشمش مولا محور باشد، دستش مولا محور باشد، زندگیش مولا محور باشد، جامعه مولا محور باشند. حضرت مهدی میان، انسان باید اینطور مدار زندگیشو ببنده، بگه اون چیزی که من میخوام تویی، خواسته من همونی که تو میخوای، من خواسته خارج از اون ندارم، تو خواسته تو نصرت دین، آبروی مؤمنینه، نه بی آبروی مؤمنین. خیلی بر این امر دقت کنید، خیلی دقت کنید، این دنیا و مافیها به اندازه آبروی یک مؤمن نمیارزه. به خدا از خیلی چیزها خدا شاید بگذره، اما از این قلب مؤمن که یه وقتی یه ناراحتی از شما ایجاد بشه، قلب المؤمنه عرش الله، عرش الرحمن است. شما حق ندارید این عرش رحمان رو به لرزه در بیارید، اون هم بی خود. انسان میبایستی ولو ماه رمضانش تمام بشه زبانش در روزو رعایت باشه، نباید رعاها کنه. این تمرین نیست برای 11 ماه دیگه. وای به حال اون کسی که دیگه در طول ماه رمضان هم نتونه خودشو بگیره، خدا به دادش برسه. هی عرش رحمان رو داره میلرزونه. مؤمنین ازش میترسن. تو چه توقعی داری برای رحمت خدا وقتی که جایگاه نزول رحمت الهی از دست تو در لرزه هست، مثل زلزله عرش الهی هستی تو؟ از کجا میخوای رحمت خدا رو جلب کنی؟ نمیتونی. خوب دقت کن خواهرم، برادرم، عزیزم، زبانتو نگه. دع ما لا یعنیک. حضرت امیرالمؤمنین فرمودند اون چیزی که مربوط به تو نمیشه و بیفاید است برات، اینو رهاش کن. حضرت فرمودند اگر مردم میدونستند که این کلامشون جز اعمالشونه و در روز قیامت از اون حساب و کتاب میشه، زبانشون رو میبستن، صحبت نمیکردن مگر در اونجایی که ضرورت پیش بیاد. ببینید تعابیری که در روایت داره در مورد اون چیزهایی که مالا یعنیه، اون چیزهایی که حرفای هرز بیخوده و هیچ فایده‌ای نداره. ما خیلی از صحبت‌های شبانه روزمون مربوط به همینه. یه مسابقه فوتبال رو میخوایم معرفی بکنیم، غیبت چند تا بازیکناشو میکنیم. میخوایم فلان کس از بازیکنای فوتبال رو بیاریم مثلا یه جوری بگیم فلان عملش اشتباه بوده، حالا یا درست هست نفس این عمل یا نه. یه کسی رو میاریم مثلا میشونیمش اونجا، میشینه ادای اون رو در میاره و اون رو به استهزا میگیره. این رسماً در قرآن نهی شده. این برنامه حرام است، نشستن پای اون حرام است، گوش دادنش حرامه، دیدنش حرامه، درست کردنش حرامه، پول دادن به پای این برنامه حرامه. برنامه ای که مؤمنی رو آوردن و مسخره میکنن در اون، اداشو در میارن. کجای اسلام اجازه دادن به چنین برنامه ای؟ و کجا ما اجازه داریم که بشینیم و اینا رو گوش کنیم؟ دوباره کجا اجازه داریم بریم اینا رو دوباره نقد کنیم، ادای اون رو در بیاریم؟ اینا حرام قطعی است، نباید به خاطر اینکه حالا هی شیوع پیدا میکنه برای ما عادی بشه. جامعه مولا محور میباید اینها درش رخت برکنه و بره. ولی زمام امور شخصی و افراد رو خودشون داره. من میتوانم ببینم، میتوانم نبینم، میتوانم تکرار بکنم، میتوانم تکرار نکنم، اون دیگه دست خود انسان. ولی زمان حواستون باشه تو مجالس خصوصی و عمومیمون وقتی منجر به این مسائل نشه، انسان چی باشه؟ ابزار الهی باشد نه ابزار شیاطین. این دقت بکنم. مسئله بعد، یک ادب اجتماعی عجیبی رو از میکنیم اینجا در موضوع اینها. امام صادق علیه السلام بسیار زیبا میفرمایند اولا اینکه این ادبی که عرض خواهد شد نشانه این هست که اینها ملک نیستن. این دلیل چندم بر این مسئله. اینها ملائک نیستن، چون میدونید ملائک عرض کردم پیر و جوان ندارن، مقرب و غیر مقرب دارن، طبقاتشون با هم فرق میکنه، اما پیر و جوان ندارن. چرا؟ چون پیری و جوانی مربوط به جسمانیت است. معلوم میشه که اینها جسم دارند. ببینید امام صادق میفرمان اینها بعضیشون پیرن و بعضی از اونها جوانند. بعد خیلی جالب میفرماد اداره آشاب من هم، وقتی که یکی از جوانان اونها یک پیر مردشون رو میبینه، جلس بین یدیه جلست العبد، وقتی میخواد پیش بزرگترش بشینه یه جور میشینه انگار که یه عبدی پیش مولاش نشسته. ببینید ما اینها رو فراموش کردیم. قدیما بیشتر احترام بزرگترامون میذاشتیم. یه بزرگتری میومد میگفت دیگه خاموش باشید و بحثو تموم بکنید، گوش میکردیم. الان دیگه اگر 100 تا بزرگترم بیاد میگیم آقای بی سواده، هیچی نمیفهمه، ما این که دانشگاه رفتیم، برو بشین سر جات، هیچی نگو، من خودم حلش میکنم. بعد یه قائله‌ای به پا میکنیم که بیا و ببین. وقتی که بزرگترشون حاضر باشه، اونها میشینن در کنار او جلست العبد، لا یقوم حتی یأمره، از سر جاشون بلند نمیشن تا اینکه او دستور بده که بلند شو برو یه کاری رو انجام بده. مثل یک بنده‌ای در کنار او مینشینن. خیلی مهمه ها. اینطور هست که این تمرین عبودیت هست. احکام شریعتی که وارد شده در اخلاقیات میگه احترام بزرگترت رو بگذار، این تمرین است. تمرین است که در مقابل استادت احترام بگذاری. تمرین است که وقتی که استاد این رب در درجه صدم و هزارم رو احترام گذاشتی، پشت سرش، جلوش، احترامش رو نگه داشتی، این ادب باعث میشه که تو در مقابل اون رب بزرگت که خداوند قرار داده و او امام توست، وقتی دیدیش تمرین کردی از قبل احترام او رو نگه میداری، هم جلو او هم پشت سر او. وقتی احترام پدرت رو نگه داشتی که خود قرآن میفرماید او رب توست، تمرین کردی برای استادت، از استادت تمرین کردی به اون کسی که رابطه نسبی با تو نداره به ظاهر، اینها تمرین عبودیت است به درگاه رب الارباب. وقتی که تو بی ادبی نسبت به پدر و مادرت، بی ادبی نسبت به استادت و بی ادبی نسبت به، وقتی که تو پشت سر پدرت اداشو در میاری، پشت سر استادت هم ادا در میاری به مراتب. اگر امام زمانت هم ظهور بکنه اینجوری راه بره، میگن ها دیدی اینجوری اینجوری، یه جوری دیگه راه، ولو که اونها عادلن در تمام اعمالشون، عادلن حتی در راه رفتنشون هم عدالت داره، ولی مسخره کردن که نیاز به اشکال قطعی در طرف مقابل نداره، کافی که در چشم تو اینجوری بیاد. اینجوری بود که حضرت رسول خدا رو مسخره میکردن، چون به پدر خودشون احترام نمیذاشتن، چون آداب اجتماعی رو که اسلام دستور میداد از ابتدای کار عمل نمیکردن، از اون اول اولش این رب اولی رو پامال میکردن، رب دومی پامال میشد، سومی پامال میشد، چهارمی پامال میشد، میرفت همینطور هی که اسباب بزرگتر میشد. خدا هم این وسط احترامی نداره، من خدا چیه؟ خدا همین سلسله اربابه، بزرگترش اوست. سلسله مربیان، مربی برتر کی بود؟ سبحان ربی الاعلا کی بود؟ سبحان ربی العظیم کی بود؟ او هم رب است ولی عظیم است، او هم رب است ولی اعلاست. وقتی تو به رب کوچک هیچ احترامی قائل نمیشی، نمیتونی اونجا. فلذا نگاه کنید این جامعه مهدوی که اینطور دور بر امامش میچرخه، از همون رب اول شروع میکنه احترام گذاشتن، میگه در مقابل بزرگترشون، نمیگه پدر و مادرها، بزرگتر، در مقابل بزرگترشون مینشینن، جلست العب، نشستن کیفیت اینطوری که انگار یه عبدی در مقابل مولای خودش نشست. حالا ببینید، بگید جلل خالق، که این مکتب شیعه چقدر چقدر غنیه که رساله حقوق پدر و مادر داریم، رساله حقوق همسایه داریم، رساله حقوق حیوانات داریم. اگر حیوانی به انسان خدماتی رو رسوند، ما حق نداریم بهش بعضی از حرکات رو انجام بدیم. ببینید حضرات اهل بیت در بعضی از معجزاتشون، انشاءالله حالا بعدن وقتی باشه میارم خدمتون، اسناد و مدارک تاریخی داریم که اصلا شطوری برای خانواده‌ای کار کرده بود، اینها اواخر عمرش که شده اون خواستن بدنش قصابی. حضرت رسول خدا از جنگی بر میگشتن، بلند شد شطور در جلو جلو خدمت حضرت، نقل کردن خود صحابه که این شطور اومد خدمت حضرت، گرفت نشست، احترام کرد اینو، بعد حضرت فرمودن که چی شده، بعد عده‌ای از اصحاب رو خواستن، بهشون گفتن برید در خانه فلانی، این شطور مال اوناست، بهشون بگید که آیا واقعا این طور بوده که شما از این شطور در جوانیش تا الان پیریش کار کشیدید، الان میخواید اون رو بدید قصابی که از گوشتش استفاده بکنید و اینطوری میخواید احترام این شطوری که اینقدر به شما خدمت رسوند، اینطوری میخواید احترامش نگه دارید، این رو به رسول خدا بفروشیدش. حضرت رسول خدا این رو میخریدن، میذاشتنش یه جایی، میگفتن تو اینقدر خدمت کردی تو باش. به یک شطور در اسلام، در شریعت ما اینقدر احترام گذاشته میشه. تو به یک دوست خودت، به استاد خودت، به پدر خودت، به مادر خودت، پاشو دراز کرده جوان جلوی مادرش نشسته، این پاتو جمع کن، یه بابا آجا این مادر ما بی سواده، هیچی نمیفهم، ای بیچاره تو نمیفهمی، اون خدایی که محاسبه می کند اعمال رو، او که داره می بینه. گیرم که این بی سواد، گیرم که این ناآشنای با آداب اجتماعی اسلامی شیعی، خدا که هست، ملائک که دارن می نیسن این عبد بی ادب است. بعد برات می نیسن بی ادب محروم ماند از لطف رب، مولوی میگه بی ادب محروم ماند از لطف رب. از رب به همین کوچیک بگیری تا برید رب الارواح باید ادب داشته باشی. خیلی جالب این سخنها، خیلی قشنگه. برای اونهاست یک راه و مسیری که هم اعلم و بهی من الخلق، که اونها بهترین کسانی هستند در کل مخلوقات، الخلق از کل مخلوقات، که اونها بهتر بهش پایبندی دارن و خوب میفهمنش. به چه مسیری؟ به اون مسیری که یرید الامام، خواسته های امام رو خوب درک میکنن که امام چی میخواد امروز. قدرت تحلیل دارن، قدرت تحلیل مذهبی دینی. ما این همه قدرت تحلیل سیاسی داریم که به هیچ دردمون نمیخوره. خب ما باید بیام سیاستمون رو مطابق با دیانتمون بکنیم. سیاستمداری که هنوز یک دور تاریخ انبیا رو نخونده، یک دور تاریخ ائمه اطهار رو نخونده، نمیتواند بگوید که من سیاستمدار شیعی هستم. امکان نداره. چرا؟ چون با اسلوب رفتار ائمه اطهار و انبیاء اعظم آشنا نیست. نمیدونه وقتی که یک اتفاقی در جامعه میافتاد نبی الهی از ناحیه خداوند چجوری تصمیم میگرفت، چجوری اعلام موضع میکرد. اون موقع است که سیاست عین دیانت میشه. انسان میبایستی آشنایی با اینها داشته باشه. انسان باید یک دوره تاریخ رو از انبیاء اعظم نحوه زندگانیشون رو بخونه تا آشنا بشه. وقتی میخواد یه حرفی بزنه، صحبتی بکنه، جبهگیری بکنه، جبهگیریش جبهگیری الهیه. به خودی خود ذهنش اینطوری تحلیل میکنه. چرا؟ چون خوب میدونه که معصوم چی میخواد. اگر معصوم بود، اگر پیغمبری بود، الان در این موضع چگونه انتخاب میکرد؟ چرا؟ چون 5 تا داستان تو ذهنشه که حضرت موسی اینطوری گفت در یک موضع مثل همین، حضرت عیسی اینطوری گفت، پیغمبر اکرم اینطوری فرمودن، امام صادق اینجوری فرمودن، امیرالمؤمنین اینطوری تصمیم گرفت، پس من هم باید در این موضع اینطوری انتخاب کنم. این میشود سیاستمداری اسلامی شیعی. اینها که با شعار درست نمیشه، اینها معرفت میخواد، یه مقداری مطالعه میخواد، باید وقت بگذارن روی این چارچوب ها، باید استخراج بشه، در اختیار سیاستمداران حداقل قرار بگیره. سیاست خارجی یعنی این، سیاست داخلی همین هست. فلذا ببینید در جمهوری اسلامی مدار عمومی و سیاست های کلی نظام فقط در دست اون کسی است که او با سیاست های انبیا و سیاست های ائمه اطهار علیهم السلام آشنایی داره و رهبر معظم انقلاب از خبرگان بحث تاریخ است. ببینید گاهی وقتا مسئله‌ای که پیش میاد مثالی میزنند از وقایع تاریخی که در زمانهای گذشته صورت گرفته و ائمه اطهار چطور تصمیم گیری کردن. این یعنی سیاست مداری اسلامی. این رو انسان میبایستی یاد بگیره. کسانی هم که به صورت جز دارند همین حرکت رو انجام میدن، باید در حد خودشون بلد باشن اینها رو. فلذا انسان میبایستی ذائقه معصوم را بشناسد در زندگی عادیش. ما که امام زمان دم دستمون نیست که هر سوالی رو بخوایم ازش بپرسیم، ولی با خوندن تاریخ زندگی امام صادق، امام باقر، سوالاتی که ازشون میشد، ذائقه معصوم رو بلدیم. در زندگیمون لازم نیست که همش بدویم بریم در خونه امام زمان ازش سوال کنیم. همه اینها رو فرمودن، انسان در زندگیش استفاده میکنه، ذائقه معصوم رو بلده. فلذا اینها یکی از بزرگی ها و منشاهای عظیمشون این بود که اینها میدونستن که امام چی میخواد. و جالب هم این است که وقتی که امام دستوری بهشون میداد به اینکه یک کاری رو انجام بدن به امرن، قامو الیه ابدا حتی یکون هو الذی یامرهم بغیره. اگر بهش گفتن اینجا بایست، دیگه همینجا میایسته تا امام دوباره بهش بگه حالا دیگه اینجا نایست، برو یه کار دیگه انجام بده. ما همش دنبال فرار از مسئولیتیم. میگن خب این کار انجام بده، میگیم خب انجام دادیم. نماز بخون، خب خوندیم. نماز بخون، خوندیم. میگیم بابا پشتش هم دارن که، تعقیبات هم بخون. به اسامی مختلفی حاضریم از زیر کار دریم. تو که میدانی امام معصوم از تو چه میخواهد، تو که بلدی ملتزم بهش باشو. لازم نیست که همش یکی یکی بیان دست تو رو بگیرن، به تو بگن که فلانی نماز بخوان، بعد از آن هم تعذیبات فلان و فلان را بخوان. تو که میدونی این امر امر خیلی و اهمیت ها هم دستور دادن، خب به تو دستور دادن، تو انجامش بده. ما گریز از مسئولیت داریم، نه سرسپردگی به اوامر. فلذا یکی از خصوصیاتی که امام معصوم در موضوع اونها میگه و که انهو انسان باید غبطه بخوره، چرا ما اینطور نیستیم؟ چرا جامعه علوی ما اینطوری نیست؟ همین هست که ما دنبال هستیم که فقط امتثال امری کرده باشیم به اندازه این که عقابی نشیم، بیشترش دیگه نه. ببینید میگن اینها اگه یه دستوری بهشون بدیم میشینن سر همون کار رو دیگه ملتزم میشن به اون کار، تو بهشون بگیم یه کار دیگه انجام بده. اینها انسان میفهمه که نسبت به امام زمان باید چجوری خودش رو آماده کنه، که اگه حضرت بهش گفتن تو دربونه اینجا، میگه خب حالا من دیگه یه روز دربونی کردم دیگه تموم شد، میخوام برم تو لشکر حضرت، برم خط مقدم باشم. نه نه، به تو گفتن دربون اینجا، تا موقع نگفتن تمام همینجا بمون، ملتزم همینجا باش. بعد دیگه بحث ظهور حضرت و مباحث دیگه گوش کنید. حالا اگر که اونها وارد بشن بر اهل مشرق و مغرب زمین، اگر تمام اهل مشرق و مغرب زمین رو اونها بخوان فتح کنن، لعفنوهم فی ساعتن، اینها اینقدر قدرت دارن، حالا راجع به فناوریشون عرض خواهم کرد، اینقدر قدرت دارن که میتوانن تمام خلق رو، تمام اهل زمینتون بین مشرق و مغرب رو در یک ساعت از بین ببرن، با تمام بمبای اتمیتون، با تمام موشک هاتون، با تمام زیردریایی هاتون، با تمام فناوری که دارید و اتمی و چه و چه و چه و میکروبی و اینها، همه اینها رو میتونن نابود بکنن. فی ساعت واحده. بعد حضرت میفرمان که این سلاحایی که شما دارید، حدید، حدید یه تعبیری هست که عنوان همین سلاح خودمون، آهن به اصطلاح، میگه این آهنهای شما در بدنهای اونها کارگر نیست، اونها از یک جنس اعلایی هستن، جنسشون اعلاست، آهن شما در اونها عمل نمی کنه. ولی در مقابل لهم سیوف من حدید، اما اونها شمشیرها، تعبیر سیوف میدونید که دیگه از اول تا آخرش ما میگیم سیف یعنی سلاح، اما اونها سلاحهای آهنی دارن، غیر هذا الحدید، به غیر از این آهنی که شما دارید، از جنس دیگری، که لو ضرب احدهم بسيفه جبلا، اگر که یکی از اونها بیاد با اون سلاحی که داره یک کوه شما رو نشونه بگیره، کوه شما دیگه الان میدونید والجبال اوتادا، دیگه میخهای زمین که نگهدارنده زمین هست چیه؟ کوه. ما هر کیو بخوایم بگیم خیلی محکمه بهش میگیم مثل کوه، حضرت هم دست میذارن رو همین، میگن اگر او بخواد واقعا یک کوه شما رو نشونه بگیره با سلاحی که داره، میدونید چی میشه؟ لقد دهو حتی یفصله فی ساعه، میتونه اون رو در یک لحظه از بیخ برداره. بستونه؟ مگه دنبال سلاح برای حضرت مهدی نیستید؟ این سلاح جای دیگه تولید شده، انبار شده، آماده هست، شما 313 تا رو جور کن تا اینا بیان، آقا بیاد اینا میان، این برش رو درست کن، تکلیف خودت رو بدون. بله بعد دوله هم مستطعتون من قوه و من رباط الخیر، همه اینها هست، اما اون چیزی که مقدمه بر همه اینها هست خود مؤمن است. تو این قسمتش چقدر کار کردیم؟ این بر فناوریمون به کجا رسیده؟ الان لنگی کارمون کجاست؟ لنگی واقعیمون با این روایتی که الان داریم میخونیم که اساس اون افراده باید درست بشن. این همه مقام معظم رهبری توصیه میکنن به این که خودسازی کنید. خودسازی یعنی همین، یعنی آدم ها رو درستش بکنید. بله که باید اون طرفش هم دستور میدن، باید انجام بدیم، ما باید سلاح درست کنیم، نه اون سلاحی که مورد نهی تمام جوامع بین المللی است مثل سلاح اتمی که اصلا قرار هم نیست و قبول هم نداریم، نه سلاح شیمیایی به اون وضعیت، یک سلاحی که ما بتوانیم از خودمون دفاع کنیم، سلاح معقول متین مورد اعتماد همگان. بله باید این کار رو انجام بدیم، اما کنار این ما بایستی چه کار کنیم؟ تهذیب نفس کنیم، خودمون رو آماده آمدن آقا بکنیم، یعنی اینکه ما جز اون 313 نفر سعی کنیم، حداقل این نتوانستیم و به تعبیر من میگم الله شاید هم زشت باشه، اگه من عرضه ندارم خودم از اونا باشم، حداقل بچه‌م رو تربیت کنم، جامعه پیرامونیم رو تربیت کنم که اونها مهدوی باشن، حداقل یکیشون من تربیت کنم از 313 نفر، کمکی کنم، حمایتی کنم از آقا. من لهم سیوف من حدید غیر هذا الحدید لو ضرب احدهم بسیفه جبلا لقدته حتی یفصله فی ساعه. بعد این نکته رو میفرمان که امام زمان از اینها کمک میگیره، امام زمان وقتی ظهور میکنن از اینها کمک میگیرن، یعبرو بهم الامامو، یعبرو وقتی که با پشت سرش میاد به معنی کمک گرفتنه، نصرت گرفتنه، نه عبور کردن، یعنی نصرت میگیره برای عبور کردن و فتح کردن هند و دیلم و روم و بربر و فارس و دیگران. و بعد حتی میگن دیگه عمومی میگن این طرف جابرس و جابلق و یعنی جابلسا و جابلقا میگیم خودمون تو الفاظ عامیانه، حضرت اینجا آوردن، یعنی اون شهرهایی که دیگه سمت مغرب زمین هست، سمت مشرق زمین هست، هر چی بین اینها هست، از هر زبانی هست، وقتی که امام زمان ظهور میکنن میخوان اینجا رو فتح کنن، ابزار دستشون همین اصحاب السلاح هم همین کسانی هستن که امام صادق داره میفرمه، اینها هستن که میان تمام فناوری های روز دنیا رو خاموش میکنن و امام زمان رو بر اریکه قدرت مینشونن و کمک میکنن به حضرت. پس اون چیزی که من نیاز دارم چیه؟ قدسازی. بله قدسازی هم بکن، خودت هم آماده کن، همه اینها لازمه، اما اولویت باشه گیر الان کجاست. دیدید انسان وقتی که مطالعه میکنه مطالب جدیدی میرسه، تا قبلش ما فکر میکردیم باید بریم اولویت یک فلانه، الان فهمیدیم که وای این رهبری که هی توصیه این مطلب میکنن دارن اولویت یک رو هی میگن بهمون، ما متوجه نمیشیم، بعضی وقتا هم خودمونو میزنیم اون را، میگیم اون کارو بکنیم اون راحت تره بالاخره، تا آدم بخواد با خودش ور بره فلان اخلاقش رو کنار بذاره. بعد شروع میکنن این مباحثی هست که میگن آجون امام زمان که بیاد چقدر آدم کشته میشه و میکشند و اصلا یه دفعه میرن میریزن مثلا مسیحی ها رو میکشند و فیلم هم راجبش درست کردند و اسم امام زمانمون گذاشتن خدای جنگ، هالیوود اسم امام زمان ما رو گذاشته خدای، ما هم دامن میزنیم گاهی به همین حرفا، میشینیم این بر و بر میگیم آه بله امام زمان بیاد همه اینا رو بکشه، تیغشو بذاره گردن اینا، همه اینا رو بزنه، این علما رو برداره، این فلان، این حرفا چیه؟ مگر که امام زمان همونه که هالیوود داره براش تبلیغ میکنه و میخواد از چشم همه خلایق بندازه؟ امام زمان اون کسی که هم خلق و خوی پیغمبر است، امام الرحمه است، مگر امکان داره سربازان او بخوان بلندشن برن مثل بوسنی حرکت کنن، مثل داعش حرکت بکنن؟ محال است. ببینید امام صادق علیه السلام الان روش کار رو میگه، بله میروند اول کار فرهنگی میکنن با اینکه قدرت دارن، قدرت دارن روز اول بکشن، اما میرن کار فرهنگی میکنن، خواهش میکنن، التماس میکنن بیایید به بستر دین برگردید، یا دین حقیقی رو قبول کنید. عمده مردم بلکه همه مردم میان و ایمان میارن، حضرت عیسی علیه السلام برای یک برهان امام زمان زنده نگه داشته شده، او می آید پشت سر امام زمان نماز میخواند، مسیحیت او رو میشناسند و میان و اعتقاد پیدا میکنند به این مکتب و این مذهب. نیازی نیست شمشیر بین اونها گذاشته بشه، نیازی به قتل عام نیست، کار فرهنگی جواب میده، تبلیغ جواب میده. بله سردمدارانه بعض از حکومت ها حاضر نمیشن حکومتشون رو تسلیم بکنن، با اونها باید جنگید، این نیروها هستن با اونها میجنگن، با اونها رو به زور تسلیم میکنن، درسته. آخر الدواء الکی، سوزاندن زخم آخرین مرحله است، اگر نشد مداواش کنی میسوزونن زخم رو، ضرب المثل است. حالا همون اول الدواء که الکی نیست که، آخر الدواء الکی، جنگ مال آخره، وقتی اومده به جنگی تو از خودت دفاع میکنی، اما برای اینکه ایمان بیارن چه کار میکنی؟ تبلیغ میکنی. حالا گوش کنید چند سطری از این روایت مونده، این رو انشاءالله امروز بتونیم تمامش کنیم. حضرت از این نیروها و از این اصحاب السلاح کمک میگیره و مغرب و مشرق و اینها رو فتح میکنه. بعد اینها چه کار میکنن؟ لا یأتون علی اهل دین الا دعوهم الالله عز و جل، پیش هیچ دینی نمیرن، تو هیچ کشوری تو هیچ شهری وارد نمیشن مگر اینکه اول اونها رو دعوت میکنن به اینکه بیاد خداوند عز و جل رو بپرستید و الال اسلام و اینکه اسلام رو قبول بکنید و الاقرار به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه بیاید و اقرار کنید به رسالت حضرت ختمی مرتبت. ببینید اینا کار فرهنگیه ها، این کار زوری نیست، شمشیر نیست، دعوت میکنن نه شمشیر میذارن. دعو و توحید، دعوت میکنن به اینکه شرکتون رو کنار بگذارید، توحید خداوند رو داشته باشید. و حالا این که شد تا اینجا اسلام عمومی، حالا امام زمان بیاد اسلام رو میخواد بگذاره یا تشیع و ایمان رو؟ نه، میگه ایمان رو. ببینید و دعوت میکنن اونها رو به ولایت ما اهل بیت، اسلام بیارید، توحید رو قبول کنید، پیغمبر اکرم رو قبول کنید، ما اهل بیت هم قبول کنید، یعنی امام زمان رو به عنوان امام خودتون قبول کنید، یعنی زمین میشود کره تشیع. این همون چیزی هست که همه ازش میترسن، هالیوود براش فیلم درست میکنه، صهیونیست‌ها میخوان شیعیان رو بکشن، چون اینها کسانی هستن که مستضعفن الان به استضعاف کشیده شدن و بعدن وارث زمین خواهند شد، رهبر اونها، امام اونها وارث اصلی زمین است و اینها هم به حکومت خواهند رسید و از این مظلومیت و استضعاف نجات پیدا خواهند کرد. اونها از این میترسن که حکومتشون در خطر هست. حالا هر کسی که اجابت کرد از اهل این ادیان و داخل در اسلام شد، ترکوهو، ترکش میکنن. خب این دیگه الان دین آورد، اقرار کرد، برای چی باید بهش بجنگیم؟ ببینید خیلی روشن این مطلب. اگر کسی اومد ولو منظورم میرسه، قدرتشو دارم، فناوریشم دارم، ولی من نمیخوام اون رو بکشمش که. و از خود اونها و امرو علیهم امیرن منهم، دیگه از این بالاتر میخواد، از خود اون طایفه یک امیری رو برای اونها قرار میدن، سرپرستشون هم از بیرون نمیارن، از خود این طایفه‌ای که الان این کشور این شهر دین مسیحیت داشت، اومدن نشستن بحث کردن به نتیجه رسیدیم قبول کردن، یکی از بزرگان خودشون رو میگذاریم به عنوان استاندارشون، میگیم خدا نگهدار، مع السلامه، اینجای زمین پاک شد، تمیز شد، تشیع ایجاد شد، نمیکشیم کسی رو، کسی رو به زندان نمیندازیم. این فضاها نیست. چرا امام زمان رو اینطور در ذهنتون مخدوش کردید؟ او امام الرحمه است. و من لم یجب. حالا اگر کسی حاضر نشد و اقرار نکرد به رسول خدا، اقرار نکرد به اسلام و تسلیم نشد، با او مقاتله میکنند. کسی که کار فرهنگی و تبلیغی رو قبول نکرد چه کارش بکنیم؟ شما بشید. اسم این آدم خونخاره؟ اسم این سپاه، سپاه خونخاره؟ و سپاه رحمت است؟ این بحثا نیست. و این کار رو ادامه میدن حتی لا یبقا بین المشرق والمغرب و مادون الجبل احد الا آمن. این کار ادامه پیدا میکنه تا این که بین مشرق و مغرب، یعنی کل کره زمین، درست شد، چون کره زمین گرده، از هر جاش که وایسی مشرق و مغرب داری، پس کلش یا در مشرق و مغرب میشه جاش داد دیگه، یه اصطلاح هست، یعنی کل زمین، درست شد. این کل کره زمین میان مبهد میشن، مسلمان میشن. و آمن، قبلا گفتیم ماده آمنه برای چی بود؟ برای کسانی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن، همشون میان در زیر این پرچم جمع میشن. این روایت از روایت خاص بود، از روایت اسرار شیعه است که عرض شد. عمدن هم آوردیم روایات در ذیل بحث العالمین خیلی بود که میشد اونها رو آورد و مطرح کرد. این یه روایت حاوی نکات خاصی بود و ما هم ازش استمداد جستیم که انشالله هم به هدف تفسیریمون برسیم. و اون هم این بود که عالمین پس واقعا عالمینه، عالمهایی داریم و الحمدلله رب العالمین، یعنی اون ربی که تمام این عالمین رو داره مربیگری میکنه و رب الارباب تمام این هاست. ما اون رب رو داریم حمد میگیم و تمام حمد و ستایش ها رو براش میفرستیم. خب، و در ضمن بیان این حدیث نکات اعتقادی رو هم که بعضی ممکنه اونها رو مخدوش کرده بودن و بعد از نکاتی که در موضوع اصلاح روش زندگیمون و این که سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم و سبک مهدوی رو بیاریم جایگزین این سبکهای بی خودی غربی و شرقی و از هر جایی که اومده باشه، انشالله جایگزینیش رو قطعی کنیم. پس حالا که این قضیه تمام شد، هممون با هم میگیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.